مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه نهم،
خانواده متعالی،
قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه.
45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در منظومه معارف اسلامی توصیه هایی که برای یک خانواده خوب، یک خانواده معنوی و اخلاقی در دین ما مطرح شده، توصیه هایی هستند که با توجه به بسیاری از کلیدی ترین مفاهیم دینی قابل پذیرشن. شما باید روح اسلام رو، روح حاکم بر احکام اسلامی رو دریابید، بعد جایگاه تک تک احکام اسلامی خودشون رو نشون میدن. مستقیماً سراغ اصل مطلب برم. اگر در دین اسلام اخلاص جایگاه رفیعی داره، ایثار جایگاه برجسته‌ای داره، قیامت و اجر و مزد الهی و ترس از عقاب جایگاه کلیدی دارن، اگر اینها رو مفاهیم کلیدی دین خودمون و اینها رو ویژگی روح کلی دین میدونیم، ویژگی های اساسی روح حاکم بر احکام اسلامی میدونیم، بعد از این حرفها بیایم سراغ توصیه هایی که برای خانواده مطرح شده، مرد یا زن. این توصیه ها اون موقع معنا پیدا می کنن و اون موقع آدم ها انگیزه پیدا می کنن برای اجرای این توصیه ها. مثالی بزنم، یکی از ویژگی های برجسته که به عنوان ویژگی های اصلی کل دین ما، کلیت دین اسلام به حساب میاد که خیلی جاها در احکام اسلامی این ویژگی خودش رو نشون میده، ویژگی ایثار هست. ایثار کجای دین ماست؟ حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا تقاضا کردند خدایا به من اجازه بده مقام معنوی امت آخرین پیامبر رو ببینم. خداوند متعال بنابر این حدیث شریف فرمودن موسای من، تو طاقتشو نداری مقام معنوی امت آخرین پیامبر رو ببینی. عرضه داشت خدایا به قدر طاقت من به من نشون بده. خب خدا پرده ای از نور معنوی امت آخرین پیامبر رو به او نشون داد. او به حالت مدهوشی افتاد. وقتی برطرف شد اون بیهسی و بیحالیش، پرسید خدایا امت آخرین پیامبر به دلیل کدام ویژگی ها، به دلیل کدام برجستگی ها این مقام بالا رو پیدا کردن؟ خداوند متعال فرمود به دلیل یک ویژگی. گویا این ویژگی وجه امتیاز امت آخرین پیامبر بر امم گذشته است. خدایا کدام ویژگی است؟ فرمود ویژگی ایثار. ایثار در دین ما یکی از صدها فضیلت نیست، یک فضیلت ویژه است. به حدی که می‌بینید در روایات امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن با بقیه مردم عادلانه و منصفانه برخورد کن. منصفانه برخورد کردن امتیاز برجسته است، ولی اینو بذار برای غریبه ها، از این بالاترش هست. با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن. ایثار چیه حالا؟ ایثار اینه که آدم یه چیزی که نیاز داره، حقشه، ازش بگذره به خاطر برادر و خواهر دینی خودش، به خاطر دیگر مؤمنین، دیگری رو بر خودش ترجیح بده. این میشه ایثار. یه زمانی دوران دفاع مقدس ایثار که در اخلاق اجتماعی باید ازش استفاده بشه، ظاهرا کسی یه جایی گفته بوده که شهدا جان خودشون رو به خدا ایثار میکنن. حضرت امام رسما در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن که نگید این حرف رو، شهدا به خدا نمیتونن ایثار بکنن، خدا مالک جان هاست، وقتی که به خدا جان خودشون رو میدن امانت دارن برمیگردونن. ایثار یه امری است که در اخلاق اجتماعی باید بحث بشه، بین ما و خدا که ایثار نیست، بین مؤمنین ایثاره. حالا شما صفت ایثار رو حذفش کنید، یک سوم معارف اخلاق خانواده رو باید پاک کنید، دیگه نمیشه ازش حرف زد. شما ایثار رو حذف کن، نمیشه به پدرها گفت که دختر تربیت کن، خرج دخترت بکن، دخترت بره خونه یک کس دیگه بخواد همسری بکنه برای یه مرد دیگری. ایثار رو حذف کن. نمیشه مادرها خودشون رو صرف فرزندانشون بکنن. ایثار رو حذف کن. زن و شوهر ایثارگرانه با هم برخورد نکنن، بسیاری از توصیه های اخلاقی اخلاق خانواده در اسلام حذف میشه. تموم شد رفت. من بشینم بچه تربیت بکنم، مثلا حرفای دیگه ای که اینقدر عوامانه و بده که آدم خوب نیست اصلا اونها رو بر زبان جاری بکنه. چرا من فقط بشینم خونه بچه تربیت کنم؟ میخوام برم جامعه این موقعیت ها رو پیدا بکنم. ایثار رو گذاشتن برای کجا؟ از خانه قبر به بعد ایثار رو گذاشتن برای کجا؟ فقط مال جبهه های جنگه؟ یا مثلا اخلاص رو شما در نظر بگیرید. اخلاص، بنده که دارم اینجا خدمت شما سخنرانی میکنم، تقریبا محال خیلی سخت آدم اخلاص داشته باشه. خیلی سخته. شما باید برای بنده بیچاره دعا کنید. حالا دیگران الحمدلله همه اهل معنویت هستن، تواناییشو دارن. اون وقت یک کسی هم بیاد بگه که آقا واقعا عالی بود، آقا تموم شد رفت، یک کمی هم تو خوشت بیاد دیگه هیچی به هیچی، چی باقی میمونه؟ اخلاص مفهوم فوق‌العاده ویژه‌ایه. من یکی از روایت‌ها در باب اخلاص رو اشاره کنم. بعضیا ببینید چقدر آدمای مخلصی هستن. دارم چی عرض میکنم؟ بحثمون نه درباره ایثار، نه درباره اخلاص. اخلاق خانواده میخوایم بحث کنیم، ادامه بحث جلسات قبل. اما چرا بعضی ها فرامینی که در اخلاق خانواده هست رو نمیتونن تحمل بکنن؟ روایاتی که توصیه های اخلاقی دارن به اهالی یک خانواده، به زن، به مرد، به فرزند، چرا این روایت ها رو بعضن نمیشه بالا منبر خوند؟ چون مبانی اخلاق اسلامی، امهات اخلاق اسلامی که روح حاکمه بر همه احکام و دستورات دینی هست، پذیرفته شده نیست. اخلاص رو بذارید مثال بزنم. در قیامت پرونده اعمال بعضی ها رو باز میکنن، آقا سفیده. حالا من دیگه قصه شو برای شما نقل میکنم. خدایا این چرا سفیده؟ ایشون 50 سال، 70 سال، 40 سال عمر داشتن، هیچی ننوشته. اگر گناه هم کردن پاک شده، او باید یادداشت می شده، فکر کنیم این کامپیوتر اشتباه کرده. خداوند متعال میفرم نخیر، کامپیوترهای فرشته‌های من هیچ وقت اشتباه نمی‌کنه. این عمدن نوشته نشده. خب خدایا این اگه هیچ کاری هم نکرده اونجا باید گزارش بنویسن این هیچ کاری نکرده، این خودش میشه یه گزارش، اصلا هیچی نوشته نشده. خداوند متعال میفرماید اینها بندگان مخلص من هستن، دوست نداشتن وقتی کار انجام میدن ملائکی که مأمورن بنویسن اونها هم شاهد باشن. من چشم اون ملائکم و جلوش رو گرفتم، کارهای خوب اینا رو فقط خودم خبر دارم. خب خدایا خیلی عالیه، نمرشون چم میشه؟ خدا میفرماید به شما هم جز به فرشته ها هستید که غریبه اید تو رابطه خصوصی من با بنده خودم. بفرمایید من خودم میدونم اینا چی کار کردن، نمرشون چم میشه و کجا باید ببرمشون. میشه آدم اینقدر اخلاص داشته باشه که دوست نداشته باشه فرشته های الهی ببینن اعمالشو؟ آقازاده حضرت آیت الله العظما بهجت در مورد ایشون مطالبی رو به بنده میفرمودن، من دیدم توی خاطرات دیگر هم نظیر این مطالب بیان فرمودن. میفرمودن که انگار ایشون هیچ مأموریتی نداشت در طول این سالها جز این که ببینه هر کجا اثری از خودش هست محو کنه، هر جا نامی از خودش هست پاک بکنه، مدام کنترل بکنه که نامی از خودش در میون نباشه. من سالها با ایشون زندگی کردم، در یک گفتگویی که ایشون با بچه نواهای کوچولوش داشت انجام میداد تو اتاق در رو بسته بود با اینا صحبت میکرد، متوجه شدم بابای من در دوران کودکی قرآن رو حفظ کرده بوده. گاهی سوره بقره رو تو نماز از حفظ میخونده. نباید کسی بفهمه در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود آن شاهد بازاری این پرده نشین باشد. بله گاهی خدا تقدیر میکنه یکی از اولیاش لو بره بشناسنش همه، ولی شما فکر میکنید آقای بهجت خودش دوست داشته همه بشناسنش این خاطراتشو بدونن؟ خیلی از اولیاء خدا هستن هیچ کس نمیشناسدشون، خاطراتشون هم تو هیچ کتابی نمیاد. بله انشالله با قیافه نورانی و لطافت روحی این اولیاء خدا روز قیامت آشنا خواهیم شد. به به چه آدمای نازنینی، اینا انوار بهشت خواهند بود. ها تو هیچ تاریخی ما نخوندیم نام شما رو. بله اونجا فرشته های الهی توضیح میدن برای ما که ایشون جزو اولیاء مخفی خدا بودن. اخلاص رو شما چقدر تحویل میگیرید؟ حالا یه خانومی میخواد خانه‌داری بکنه، بچه تربیت بکنه، تمام انرژی معنوی خودش رو صرف تربیت فرزند و حتی صرف این مرد میکنه که این مرد به یه جایی برسه، این کم اخلاص داره، اخلاصشو حذف کن. برای چی تو خونه بمونه؟ این مرده کیه که باید این به او خدمت بکنه، او رشد کنه، این هیچی نشه؟ این خودش میخواد بره درس بخونه، ال بشه، بل بشه. این چرا باید خودشو صرف بچه بکنه، بچه رشد بکنه، این رشد نکنه؟ این خودش میره درس میخونه، ال بشه، بل بشه. خب بره ال و بل بشه، ببینیم چی میشه، به کجا میرسه. البته امروز درس خوندن، فعالیت اجتماعی برای بانوان محترم امر مذمومی نیست، چون اصلا خانمهای خانه‌دار اینقدر تو خونه کار ندارن. ماست درست میکنن؟ نه. کره درست میکنن؟ نه. روغن درست میکنن؟ نه. دوغ هم دیگه درست نمیکنن، دوغ هم آماده میخرن. قدیما حداقل ماست میبرد کمی آب توش میریخ میشد دوغ، میآورد سر سفره. الان دیگه دوغ هم نمیخواد. تا همین چند وقت پیش دوغ میبردن یه نعنا توش میریخ، خانوم حداقل یه کاری میکرد. الان دیگه دوغ با نعنا میفروشن، دیگه این زحمت هم نمیخواد. قبلا سبزی پاک میکردن، الان سبزی پاک کرده میگیرن. ظرفشویی هم که آمده، رخشویی هم که مدت هاست از مد افتاده، اینقدر حجم کارهای خونه کاهش پیدا کرده، واقعا اصلا غلط خانوم ها بیکار تو خونه بمونن. حتما باید یه درسی بخونن، خصوصا خانوم های جوان حتما باید یه مشغولیتی داشته باشن، ولی صبح تا شب میشینن پای تلویزیون. خب آدم مالی خولیا میگیره اینجوری. کار کردن الان، کار نکردن ناممکنه. کار کردن الان انسان رو از بیکاری در میاره. حالا کار کردن لازمش اینه که آدم تحصیلاتی هم داشته باشه، محیط مناسب باشه، هم میشه کار انجام داد هم میشه تحصیلات داشت. من چندی پیش در جمع مسئولین و مدرسین حوزه‌های علمی خواهران در تهران بودم، گفتم این تعطیلات رو بگید طلبه ها تو رو خدا قدردانی بکنن، کار فرهنگی بکنن، اسلام به سرباز احتیاج داره. الان مجاهدین خلق، منافقین، اون سازمان تروریستی که یه عمری با اسلحه همه آموزش میدیدن و با اسلحه زندگی میکردن، میگه اسلحه ها رو گذاشتن کنار، یکی یه دونه کامپیوتر بهشون دادن، نشستن به پای کامپیوتر به جنگ سایبری با جمهوری اسلامی، میخوان از طریق کامپیوتر جمهوری اسلامی ساقط کنن. 24 ساعته نشسته اونجا داره بمباران خبری میکنه. برای هر یه نفرتون اگه ایمیل داشته باشید، اینا ایمیل شما رو گیر بیارن، آمادن روزانه 20 تا پیام بدن که وقت نکنی بخونی. خب منافقین اونجا پای کامپیوتر، خب این خانوم طلبه تحصیل کرده، دانشجو تحصیل کرده، اوقات فراغت تابستون داره، بشینه پای کامپیوتر حرف اسلام و خدا و پیغمبر رو به همه جهان بگه. یه بچه راهنمایی اومده بود میگفت وبلاگ من 10,000 نفر در هفته دیدار کننده داره، شما چرا وبلاگ نمیزنی؟ گفتم 10,000 نفر. گفت این کنترلشه دیگه، بیا نگاه کن. دیدم از واژه‌های استفاده میکنه که خیلی هم نسبت به این واژه‌ها حساسن، میخوان سرچ بکنن میان میبینن والا به خدا سخنرانی ما رو 10,000 نفر در هفته گوش نمیکنن. حالا مگر اینکه از رسانه بخواد استفاده بشه، والا به طور طبیعی کی آدم میتونه با 10,000 نفر ارتباط برقرار کنه؟ از بحث خارج نشدم، اما میخوام بگم بیکاری بده. کار سالم، کار سنگین، کار بسیار جدی برای خانوم‌ها امروز توی خانه هم فراهمه. کارهای خانه‌داری بسیار کم شده حجمش، اگرچه خریدن غذاهایی که بسته‌بندی دارن به هیچ وجه صحیح نیست. اینها همه مواد افزودنی دارن برای نگهداری مواد که اطباء میگن که اینها بالاخره لطمه میزنن. حتی نسبت به پاستوریزه‌ها هم اطباء بعضن در علوم تغذیه مطالبی رو بیان میکنن که خب باید روش زندگی رو تغییر داد. غذای آماده از بیرون که اسلام هم دیگه این غذا رو مکروه کرده، جدای از سلامتش. ما کار تو خونه برای خانوم ها زیاد داریم، کارم کم داشته باشیم خانوم ها که نباید بیکار بمونن، باید حتما یه کار مفیدی انجام بدن. بنده اعتقاد شخصی خودم هست، مگه امروز میشه یه دختر جوانی ازدواج کنه بره توی خونه ای، خب صبح تا زور به دیوار نگاه کنه، آقا هم که زور سر کار داره مثلا توی محل کارش یه غذایی میخوره، خب چقدر تلویزیون نگاه کنه، چقدر تلفن بزنه به این و اون؟ حتما باید یه کار مفیدی یاد بگیره انجام بده. امروز دیگه نمیشه مثل قدیم زندگی کرد. یه خانم خانه‌دار 24 ساعتش صرف خانه نمیشه طبیعتاً. من با این که اینو معتقدم دارم عرض میکنم، خانومها در خانداری، در خدمت به خانواده خودشون، بچه و همسر خودشون، فرصتی الهی و معنوی دارن. مخلصانه بنشینن خودشون رو فدای یه خانواده بکنن، مقامات میرسه به بچه ها، مقامات میرسه به این آقایی که رفته مدیر کل شده، ولی همه پاداش مال این خانومه. فرصت اخلاص پدید اومده برای زنها. حالا یه خانومی از اخلاص خبر نداشته باشه، بهش بگو بشین خانه‌داری بکن، میزیر بار میره. من خانه‌داری کنم، تو بری مقام بگیری، تو بری آقای دکتر بشی، تو بری مهندس بشی، تو بری پول در بیاری، پول مال تو بشه، بعد من از تو گدایی کنم. بله، شما مفهوم اخلاص و ایثار رو حذف کن، اصلا دیگه نمیتونی از اخلاق خانواده اونجوری که پیغمبر اکرم فرموده حرف بزنی. چرا برای یه لیوان آب دادن زن به دست شوهر این همه خدا اجر قرار داده؟ چون خانم وظیفش نیست لیوان آب بده به شوهر، میتونه نده. خانم اگر این کار رو بکنه، خانه رو زیبا کرده، به بچه ها ایثارگری، انعطاف پذیری، نوع دوستی یاد داده، آموزش خودخواهی نداده به بچه هاش، هیچ معلم اخلاق و عرفانی مانند مادر انسان در تربیت معنوی انسان مؤثر نیست، تردید نکنید. خب ما مثلا میریم برای خودمون بالا منبر، بله جمعیتی از دوستان بزرگواری که مثلا ما رو تحمل میکنن و دیگه تواضع میکنند و بچه طلبه های ناچیزی مثل بنده رو هم تحمل میکنن، حالا این چه افتخاریه؟ این چیش میمونه روز قیامت؟ اونجا چی میاری؟ یه کلمه اونجا خدا بفرماده هر کاری کردی بردی خوردی، یه بهبه بهت گفتن. ولی این خانوم که داره گوشه خانه مخلصانه کار میکنه برای یکی دو نفر، صداشم در نمیاد، کسی جز خدا از خدمات او خبر نداره، او امکان اخلاص براش بیشتر فراهمه. من به زنها تبریک میگم، چون امکان صفتهای برجستگی مثل اخلاص و ایثار براشون فراهمتره. این صفتها رو بذار کنار، خانومها تبدیل میشن به موجوداتی نعوذ بالله زبانم لال، شبیه بسیاری از جوامع غربی که اونجا دیگه همه گرگ صفت، مرد و زن آمادن برای این که همدیگر تیکه پاره بکنن، هر کی منفعت طلبانه داره دوران تمدنشون هم دیگه به پایان میرسه و منقرض میشن. چجوری دارن زندگی میکنن؟ هم آقایون هم خانومها. آقایون نمیخواد زیاد دنبال اینو آن بگردن برای کار خیر، بهترین کار خیری که میتونن انجام بدن همین خانواده است که دارن، به خانواده خودشون خدمت بکنن. چقدر بده یه مردی داد بزنه سر خانواده خودش، بگه که من چقدر به شما تو حلقوم شما بریزم، از این حرفایی که خیلی بده ها. البته نمیزنن آقایان نازنینی که در جلسه ما حضور دارن که قطعا اینطور نیستن. تو داری با کی معامله میکنی وقتی که عیال خودت رو، خانواده خودت رو در رفاه نگه میداری؟ میدونید که وظیفه مرده، وظیفه اخلاقی مرده، علامت انسانیت و معنویت مرده تا داره خانوادهش رو مرفه نگه داره، داره دریغ نکنه از خانواده. بعضی ها خانواده خودشون رو شکنجه میدن. یه نفر اومده بود میگفت که مثلا حالا بعدن پولدارتر بشن، که بعدن مثلا به یه جایی برسونن. یکی اومده بود میگفت من پول دارم خونه بخرم، ولی این پولو دارم باش کار میکنم، میتونم هم بذارم کنار. خانومم میگه من اینجوری راحت نیستم، یه خونه بخر برای ما. خب من چیکار کنم؟ حرف خانومم گوش بدم؟ گفتم خب معلومه، وقتی خانومت میگه من راحت نیستم، بگو بیا عزیزم اینم برای راحتی تو، خدا برکت در مالت ایجاد میکنه. معلومه خب که داری، اونم میگه من اینجوری راحت نیستم. چقدر قشنگ آدم انسانی انعطاف پذیر شروع بکنه زندگی کردن. پس اخلاق خانواده رو کی، اخلاق خانواده اونجوری که اسلام میفرماید، اون رو کی میشه اجرا کرد؟ وقتی که ما از صفاتی مثل تواضع، مثل ایثار، مثل اخلاص خبر داشته باشیم. پدرها وقتی دختر تربیت میکنن مخلصانه ترن تا وقتی پسر تربیت میکنن. میفرماید روز قیامت پدرها هر تعداد پسر داشته باشن ازشون سوال میشه. پسر نعمته، از نعمت خدا سوال میکنه. اما دختر حسنه است، هر چند تا دختر داشته باشن نه تنها ازش سوال نمیشه که مثلا نعمت دختر داشتن رو باهاش چیکار کردی، بلکه به دلیل اینکه دخترداری کرده، خدمت کرده به دختر خودش، دختری که باید شوهر کنه بره، میفرماید هر یه دختر یه پرده حجاب بین مرد است و آتش دوزخ. خوش به حال مردایی که دختر دارن، دخترداری خیلی مخلصانه تره. حالا ما نمیخوایم در جهیزی مبالغه کنیم، اما این اخلاق ما ایرانی ها اگر از سر تفاخر نباشه که به در دخترش داره میره، تازه یه چیزی هم میخره بده به دخترش، بیا عزیزم، این دختره همچه جیگرش خنک میشه، فقط برای دل دخترت که دخترتو شاد بکنی جهیزی براش بخر ببر. فامیلا نفهمن که چه مقدار جهیزی دختره، چه مقدار آقا دوماد آورده، برای این که اون تفاخر همه از اجرا رو از بین میبره. اصلا زشته ما بپرسیم حالا جهیزی دختر خانم چی بود، فامیلای داماد بپرسن، یا بالعکس. کار زشتیه این، فضولی ها برای چی آخه؟ آدم ها رو میندازه به ریاکاری و تظاهر و تفاخر. یه پدری خواسته این مقدار به دخترش جهیزیه بده، همین دل دختره پیش شوهرش شاد میشه. در روایت داره هر کسی زنی از محارم خودش رو خوشحال کنه، مثلا دختر خودش رو، مادر خودش رو، خواهر خودش رو، همسر خودش رو، خدا روز قیامت قلب او رو خوشحال خواهد کرد. خدا فکر میکنید برای چی به مردها امکان کار کردن و پول در آوردن بیشتر داده؟ تو همه دنیا الان هم اینطوره، معمولا مردها بیشتر میتونن پول در بیارن. همین الان تو خیلی از کشورهای غربی به خانومها کمتر از آقایون حقوق میدن رسما. شما فکر نکنید تو دنیا این شعار مساواتی که میدن جدیه. خب مردا چرا میتونن پولدارتر بشن؟ برای اینکه میتونن خانوماشون رو غافلگیر کنن. غافلگیر کنن، یه هدیه براش بخرن، این جگرش شاد بشه. خیلی صفات پسندیده ایه. امام صادق علیه السلام میفرماید ان المرء يحتاج في منزله و عياله الى ثلاث خصال. مرد به سه خصلت برای خانواده داری نیاز، به سه خصلت نیازمنده که این سه تا خصلت رو داشته باشه. چیه؟ یکیش میفرماد معاشرتون جمیله، معاشرت زیبا، خوش اخلاقی و خوش برخوردی. خوش برخوردیشون رو مردا نگذارن برای بیرون از خانه. من والله همشو میگم ها، ببین همشو بگم خیلی ناجور میشه ها. اگه بچه شما، نمیگم اگه بگم ناجور میشه. منم نمیگم این مطلب رو که اگه آقایون اخلاقشون با غریبه ها بهتر باشه، با خونشون خشک باشه، اینو خدا یه جوری، یه نوعی از نفاق اخلاقی میدونه. اون لبخنده رو همه رو مینویسه مکر، این مکاره، این میخواد لبخند بزنه سر نوع دوستی. این زن و بچهش بهتر لبخند نیاز داشتن، بیشتر هم ثواب میبرد. اگه بخاطر ثوابش داری لبخند میزنی همینجا بزن. حالا نمیگم من اینا رو البته، چون دعوا میشه اینا، نمیگم. یا خانوم مثلا با شوهرش داره بد برخورد میکنه، مانند نمیدونم چی بگم آخه، بعد اما بر تلفن زنگ میزنه، وای سلام چه آقا این اخلاق خوب شما، این صدای خوب شما چرا تو خونه پخش نمیشد؟ اینجا جیغ بنفش داشتیم میکشیدیم و مثل اره ای داشت اعصاب عمر رو خورد میکرد صدای ناراحت شما. اما یه دفعه با مثلا فامیلی، غریبه ای، آشنایی، دوستی صدا نازک میشه. چرا آخه؟ معاشرت خوب و ساعتن به تقدیرن و گشایش نسبت به خانوادش داشته باشه، یعنی خانواده رو در سعه قرار بده، البته به تقدیر، یعنی به حساب شده نه بی حساب و کتاب. و غیرتن به تحسنن، غیرت داشته باشه مرد. مرد باید غیرت داشته باشه. بعضی وقتا دیده میشه بعضی از باباها کلاس میخوان بگذارن بی غیرتی میکنن، میخوان یعنی بگن ما آدم با کلاسی هستیم. این از فرهنگ غرب اومده. دختره میگه خب بابا ما میخوایم مثلا یللی تللی بریم. باشه دخترم، باشه. آخه چیشی باشه دخترم؟ غیرت تو موجب قوام زنه. اصلا زن غیرت رو دوست داره. من اینو نمیگم، روانشناسای غربی میگن، تو کشورهای خودشون آزمایش کردن، بعد از سالها علیه غیرت زن تبلیغ کردن به این نقطه رسیدن که نه، زن طبیعتا غیرت مرد رو دوست داره. البته خب مرد نباید با غیرتش آزار بده زن رو. جوانها خصوصا اوائل ازدواج یه مقدار هم خودشون رو اذیت میکنن، هم خانومشون رو اذیت میکنن در بحث غیرت. جوانها زیاد خبر ندارن از خانومها، که نمیدونن خانومها مثل مردها نیستن. خانومها تقریبا قریب به محال دل و دیده به کس دیگه بسپرن، خیلی احتمالش کمه. یعنی نسبت به آقایونا که خیلی راحت این اتفاق براشون میفته، خانومها اینجور نیستن. خانوم ها طبیعتاً اساساً مثل مردها نیستن، دوست دارن با یه نفر زندگی کنن. اینجوری نیستن که چند نفر اصلا تو ذهنشون بیاد. طبع زن اینجوریه. احکام اسلامی هم مطابق با طبیعت زنه. ولی چون قیاس به نفس میکنن، مردها یه مقدار خوب تو این زمینه طبیعتشون اینجوریه. چون قیاس به نفس میکنن، تا میبینن زنشون یه طرف دیگر رو نگاه کرد، آقا دیگه، آقا این بنده خدا حواسش نیست. سختگیری هم صحیح نیست. البته میدونید همین مطلب رو هم بنده بر اساس روایات دارم خدمت شما عرض میکنم، که مردها سفارش شده غیرت بیجا نداشته باشید. ولی غیرت مرد مایه عزت زنه. خانوما گاهی از اوقات شما خبر ندارید، حالا من یه بعضی از موضوعات رو لو بدم، خانوما گاهی از اوقات تو هم میشینن میخوان صحبت کنن، میخوان برای هم دیگه قیافه بگیرن، یکی از چیزایی که قیافه میگیرن غیرت مردشونه. میگن آقای ما نمیذاره من تو سر کوچه برم برای خرید، چی فکر کردی؟ میگه نه نه نه، کجا میری؟ خسته اومده خونه؟ میگه نه خودم میرم، نمیخواد بری. رفته بودم چند وقت پیش حیات، چادر نداشتم، جیغ داد اومد بیرون، نمیخوام سر تو رو ببینه. خانوما اینجوری قیافه میان برای هم دیگه. وقت اون یکی که شوهرش غیرت ندارم چی میشه؟ حسرت میخوره، نگاه کن شوهر ما رو، خودت برو دیگه. غیرت مرد چیز خوبیه، زنها ازش لذت میبرن. غربیا خیلی تلاش کردن غیرت رو از بین ببرن، و غربی ها تا دل جمهوری اسلامی هم اومدن. قریب به اتفاق فیلم ها در سینما و حتی فیلم ها در تلویزیون توسط کارگردانان ارجمند و فیلمنامه نویس هایی تهیه میشه که معمولا اینها با غیرت مرد مشکل دارن. نمیدونم چرا. شما میدونید چرا؟ بله؟ شما میدونید؟ کسی هست بدونه چرا؟ آخه چجوری میشه یه دفعه نوع کارگردانان و فیلمنامه نویسان با موضوع غیرت مرد مشکل پیدا میکنن؟ همه با هم یه چیز عجیبیه. عجیب نیست آقا؟ هیچ کی جواب من نمیده. تو سریال برره من یک بار شاید بیشتر توفیق پیدا نکردم ببینم، همون یه بارم اینجوری شد، من نمیدونم چرا اینجوری شد، شاید بعد دفعات بعدش همش خوب بوده. گفتش که از رضاخان دستور اومده به برره که آقا کشف حجاب کن. اونی که نقش ژاندارم اونجا رو بازی میکرده، نام اسمش چیه، ژاندارمری اونجا بود، گفت رضاخان غلط کرده، تو برره کشف حجاب نمیگیره. برره میدونید کجاست؟ یه جاییست که مردمانش همه نامتعادلن، درسته؟ گفت تو برره کشف حجاب نمیگیره. زد. یعنی ایران اسلامی ما چون برره بود کشف حجاب رضاخان نگرفت. بعد به خودم گفتم ببین حالا یه کلمه گیر نده، اون حالا خواسته یه چیزی بسازه. گفتیم بذار رد شه بره. تا آخر فیلم ثابت کرد چرا کشف حجاب توی برره نمیگیره. برید سریالش رو گیر بیارید، آخرین شب جمعه ای که برره پخش شد فکر کنم اون بود. بعد یه دفعه هم قطعش کردن، نمیدونم چرا. تا آخر فیلم ثابت کرد که چون مردها نسبت به زنهاشون غیرت دارن و این وضع خراب برره است، در برره کشف حجاب نمیگیره. بفرمایید. زیرا به غیرت مردها رو زدن. بعد آدم نگاه میکنه خب این فیلمنامه نویس کی بود؟ فیلمنامه نویس رو نگاه میکنه میگه به به، خب بله دیگه. اخیراً یه فیلمی درست شده به نام، اسمشو من یادم میره، تو این فیلم هر کی دستش تو سینما باشه میدونه یه طلبه قابل ترحمی رو، نه یه طلبه حماسه‌گر، انقلابی، اجتماعی، یک طلبه برجسته، یک طلبه‌ای که دل همه بهش رحم بیاد، نشون میده یکی از بیشترین حرکت‌هایی که این طلبه انجام میده دست به پرده بودنه. همش با پرده‌ها کار داره. کسی اهل نقد یک فیلم سینمایی باشه متوجه میشه چی داره تو این فیلم به صورت زیرپوستی مضحکه قرار میگیره. خانومش رو تو تخت بیمارستان گذاشته، دو سه تا پرده رو تق تق این ور اون ور میکشه. حساسیت طلبه ها نسبت به حجاب زنشون به صورت بسیار ظریف، نه به صورت بسیار مضحک، به صورت زیرپوستی مورد تمسخر قرار میگیره، مبالغه میشه. کاریکاتور دیدید؟ مثلا میخوان کاریکاتور یکی بکشن، دماغش رو یک کمی برجسته میکنن. کاریکاتور یه طلبه‌ای که غیرتی داره نسبت به حجاب همسرش در قطعاتی از این فیلم دیده میشه. نمیدونم یاد چه مشکل دارن با غیرت مردها، نمیدونم چرا. و بعد کدوم فیلم ایرانی شما دیدید که در خدمت غیرت یک مرد باشه؟ جایی در بین هنرمندا این فیلم رو نقد میکردیم که بحث نقد این فیلم رو نمیخوام الان اینجا مطرح بکنم که بحث بسیار مفصلیه. میگفتن آقا این طلبه محبوب شد. گفتم کدوم کارش محبوب شد؟ این کارش محبوب شد که خانومشو دوست داشت. اما از جوانها با یک بررسی عالمانه برید بپرسید حساسیتش نسبت به رعایت حجاب هم محبوب شد؟ آیا این حرکت او که آدم دوست داره به این حرکت بخنده در اون لحظه، این حرکت در فرهنگ جامعه جایگاه پیدا کرد و تقویت شد؟ شما اگه فیلمساز باشید میدونید فیلمساز بلده چی کار بکنه، یه موضوعی رو همه بهش گرایش پیدا کنن یا یه موضوعی رو کم کم همه ازش فرار بکنن. بگذاریم از این که سازنده اصلی این فیلم سازنده اصلی همون فیلم مارمولکه که تو اونجا هم یه کار خدماتی انجام داد. مثلا بعد از اون فیلم نوجوانی اومده بود میگه حاج آقا میخواستم ازتون سوال کنم، ترسیدم رفقا منو مسخره کنن بگن تو هم مثل اون فیلم مارمولک افتادی داری حاج آقا ها سوال میکنی. رسالت اون فیلم یکیش این بود که جوانهایی که از حاج آقا سوال میکنن مورد مسخره قرار بده. و البته در پرونده این افراد مطالب بسیار دیگری هم هست که بسیار قابل تأمله. شل بکنن. هیچ وقت نمیاد کسی به شما بگه که آقا غیرت نداشته باش. فقط زیر پوستی یه اثری میگذارن که کم کم کار به کجا میکشه که یه کسی میخواد نشون بده آدم با کلاسیه یه کمی غیرتش رو ضعیف میکنه که تمسخر نشه. عرضم رو تمام بکنم، اگر بخوام نمونه هایی که در رسانه و سینما به نفع غیرت کار نشده و علیه غیرت کار شده رو بگم، شما باید تا نماز صبح اینجا بنشینید و با همدیگه گفتگو کنیم. علاجش دیگه نمیدونم چیه دیگه، از ما گفتن. انشاءالله که خداوند متعال غیرت مردهای ما رو بیشتر بکنه. دوستان ما آماده هستن، من میخوام روزه بخونم، ولی این جگرسوزترین روزه‌ایه که میشه برای این بحث خوند. من از امام زمان علیه السلام همینجا معذرت میخوام، از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عذرخواهی میکنم. شما مردهای غیرتمند هم منو ببخشید، بانوان محترم هم بنده رو عفو بکنن، همه دوستان اهل بیت. امام حسین تو کربلا چه دردهایی رو تحمل کرد بگو. گلوی پاره علی اصغرش رو تحمل کرد، فرق شکافته علی اکبرش رو تحمل کرد، دستهای قلم شده عباسش رو تحمل کرد، حبیب و مسلم و سجه و زهیر و حر و دیگران رو همه رو تحمل کرد، همه رو تحمل کرد. جان دادن قاسم ابن الحسن رو تحمل کرد، قاسمی که وقتی میخواست خدا حافظی کنه حسین انقدر گریه کرد تا غش کرد روی زمین افتاد، تحمل کرد. قطع قطع شدن خودش رو تحمل کرد، لب تشنه رو تحمل کرد، ناسزا به باباش علی گفتن تحمل کرد. آی مردم، حسین یه چیز رو تحمل نکرد که دشمن مقابل چشمش به خیامش حمله کنه. حسین مرد غیرتمندی بود، اونجا صدا زد نامردا اول منو بکشید و خدا نگذاشت. خدا به دل اون نامردها انداخت که صبر کنن اول حسینو بکشن. فرمود نامردها به خیام من حمله نکنید، اول منو بکشید. حسین میدونه بعد از او به خیام حمله خواهند کرد، یعنی صدا زد یه مرد طاقت نداره نامحرم تو خیمش بره. نامردها بایستید و اون نامردها به دل خونین حسین رحم کردن. اونهایی که هیچ رحمی در دلشون نبود به غیرت حسین احترام گذاشتن، اول به خیام حمله نکردن، هر چند ملعونین جمع شدن، هر کی دستش هر چی بود بر سر و روی حسین ریخت، نیزه ها و شمشیرها بر بدن حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا مهربانی در خانواده های ما بیشتر بگردان، زنها و مردهای ما، فرزندان ما در خانه اهل اخلاص و تواضع و ایثار قرار بده. در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خانواده های ما محل تربیت سربازان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. خدایا جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.